این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب خیلی ممنونم و متشکر. فکر میکنم ببینید گویای همه چیز بود و لازم به معرفی آقای دکتر نیست. آقای دکتر حضور همه تون هستن، ولی به رسم استادی و شاگردی لازم خود بدونم که یه معرفی از استاد بکنم. استاد رهبر تحصیلات خودشون رو در دانشگاه تهران شروع کردن در رشته کشاورزی و در اون رشته هم فائز مقام برتر شدن. بعد تحصیلات رو رها کردن و به تحصیلات باستان‌شناسی پرداختن. بعد از اون آقای دکتر در دانشگاه تهران رتبه اول رو بردن در رشته باستان‌شناسی و به خاطر بورسیه‌ای که دانشگاه یونان به دانشگاه تهران میداد آقای دکتر به آتن رفتن برای ادامه تحصیل و در اونجا تحصیلاتشون رو در رشته معماری هلنیستیکی و معماری کلاسیک یونان ادامه دادن و ایشون یک یونانشناس بزرگ میشه گفت در ایران هستن که نمونه شما نداریم. دعوت کنم از آقای دکتر که سخنان خودشون رو ایراد کنن و حالا مستقیم رو فهم بفهم بزنیم.
به نام خدا. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت جوانهایی هستم که علاقه به میراث فرهنگی دارن و عرض کنم که آینده مملکت ما رو از لحاظ حفظ آثار فرهنگی تضمین می‌کنم. تشکر بکنم از برگزار کنندگان این همایش. هر چقدر من با دوستان صحبت کردم، هر چقدر ما بتونیم فرهنگ سازی بکنیم و از کنم که آگاهی بدیم به جامعه ما برای حفظ آثار فرهنگی، ما کار زیادی نکردیم. من کشورهای دیگر رو میبینم که آثار باستانی خیلی زیادی ندارن ولی سعی میکنن که هویت سازی بکنن و عرض کنم که باستان شناسی رو به جامعه بشناسن، در این که عرض کنم از نظر اقتصادی میتونه بسیار مهم باشه. یادم میاد در فرانسه داشتم یه محلی رو میدیدم که نوشته بود که موزه معماری. من موقعی که وارد موزه دیده بسیاری چیزها رو انگار من قبلا دیدم، جرجستست ها، سلطتون ها و نوع معماری. من متوجه شدم که اینها اومدن یه موزه درست کردن از جاهای مختلف، از کلاهای مختلف مولاش یکی کردن و این مولا رو آوردن در اونجا به نمایش گذاشتن. این هم برای محققین بسیار مهمه و هم برای توریست ها. بجت ما متاسفانه در ایران علاوه این که آثار فراوانی داریم و مسئولین ما، من بارها گفتم در مصاحبه هم گفتم، مسئولین ما بیشتر مخرب آثار باستانی هستن. شما میرین در یه جای استاندار، فرموندار، شهردار میاد آثار فرهنگی رو تخریب میکنه برای اینکه مثلا گل بکاره، برای اینکه یه ساختمون بسازه و نظیر اینو. به هر حال امیدوارم جوانها، من اعتقاد زیادی به جوانها دارم، جوانهایی که تاریخ خوندن یا باستانشناسی خوندن و یا علاقه دارم به این آثار، بجت من سعی میکنم که یکی از این کاوشهایی رو که در چند سال پیش انجام دادم حضورتون بگم و اهمیت این مسئله رو هم گوشزد بکنم. از کنم صحبت سر معبد لاودیسه هست که در نهاونده. حالا چرا لاودیسه و چرا این مسئله باعث شده که اهمیت پیدا بکنه؟ ببینید، من سعی میکنم مختصرا راجع به مسائل تاریخی اون چی که به ما گذشته، به ایران گذشته توضیح بدم و بعد علت وجودی این معبد رو که یه معبد یونانی بوده و شواهدش رو داریم بازگو بکنم. اسکندر مقدونی جوانی پرشور و جویای نام، اگرچه شاگرد سقراط فیلسوف یونانی هست و موقعی که پدرش فوت میکنه، فیلیپ پادشاه مقدونی فوت میکنه، تصمیم میگیره علی رغم اینکه پولی در خزانه نیست بیاد و شرق رو تصرف بکنه، یعنی اراده بسیار قوی میخواد. در اون زمانی که از نام هخامنشیان از سند تا دانوب رو در اختیار داشتن، موقعی که میاد و بخت به اون یاری میکنه و با اون شوری که داشته آسیه صغیر رو میگیره، بین النهرین رو میگیره، وارد ایران میشه. وارد ایران که میشه، خب پادشاه هخامنشی تاب توان رو نداره، در نتیجه مغلوب میشه و شوش به دست اسکندر میفته. ذهنیتی که یونانی ها نسبت به ایران داشتن و اونها رو بربر میگفتن، در ذهن اسکندر هم وجود داشت. ولی موقعی که وارد ایران میشه، وارد پایتخت ایران در شوش میشه، متوجه میشه که در حقیقت ذهن او نسبت به ایرانیا باید تغییر بکنه. در همون جا فکر میکنه که با قوه قهریه نمیتونه مملکت ایران رو با اون وضع بسیار متمدنی که داره اداره بکنه. چی کار میکنه؟ از اونجایی که میگم هوش و ذکاوت هم داشته، تصمیم میگیره که از طریق فامیلی این کشور رو اداره بکنه، یعنی با ازدواج‌های با دخترای ایرانی. در همون شوش دستور میده، در تاریخ هست، در همون شوش دستور میده که 10,000 تا از سربازای یونانی با دخترای ایرانی ازدواج بکنن و سر خودش زن ایرانی میگیره و سرداراش هم حدود 70 نفر از سرداراش هم زن ایرانی میگیرن. این به چه منظوره؟ به منظور خویشاوندیه، یعنی از طریق خویشاوندی بتونه مملکت رو اداره بکنه. ببخش. خب اسکندر در جوانی میمیره و مملکت وسیع او از مصر و ایران و سند و برنهرین به دست سرداراش میفته. مدتی این سرداراش مناقشه داشتن با هم و بالاخره بعد از 10 سال ایران و برنهرین به دست سلوکوس، یکی از سرداراش میفته. در حقیقت سلوکوس و سلوکی ها خونه ایرانی یونانی دارن. خب سلوکوس به هر حال پادشاه ایران میشه و بخشی از مملکت ما به دست سلوکی‌های داره میشه. پایتخت اینا در سوریه هست و البته بخش شرقی ایران اگرچه تحت نظر اونهاست ولی خیلی تسلط نداره. به این ترتیب میبینیم که سلوکی‌ها وارد ایران میشن. البته اینم بگم که خود اسکندر همراه خودش تاجر میاره، معلم میاره و هنرمند میاره و در حقیقت دلش میخواسته که ایران در ایران بمونه و ایران رو یونانی بکنه، یعنی در حقیقت آداب و رسوم و هنر یونان رو در ایران شایع بکنه. اصلا این مسئله در دوره سلوکی ها هم ادامه پیدا میکنه، شهرهای زیادی میسازن و شواهد نشون میده که در ایران 60 شهر ساختن. البته ممکنه بعضی از این شهرها به صورت پادگانهای نظامی بوده باشه، ولی موقعی که یه شهری اداره ساخته میشه، شهر یونانی، حتما معبد جزء اونه یا استادیوم‌های مختلف جزء شهره، آگورا یا محل تجمع جزء شهره باید باشه. در نتیجه ما در تمام مدت اگرچه شواهدی داریم که شهرهای یونانی در ایران وجود داره، آثار اونها هم داریم، آثار منحولشون رو داریم، ولی به صورت اینکه یه شهر واقعی رو ما از زیر خاک در آورده باشیم از دور سلوکی نداشتیم. در سال 1 نقشه استان همدانه و اون بخشی که ظرف شده محل نهاوند، یعنی شهر نهاوند است. خب از اینا فاکتور میگیرم و زیاد روش تکیه نمی کنم. گفتم که یه شهر یونانی حتما باید یه معبد داشته باشه. در سال 1322 در محله در شمال، عرض کنم که در شمال غرب نهاوند که شما در این قسمت ملاحظه میکنید، یک کتیبه‌ای پیدا شد که این کتیبه یونانی بود. حالا همونجوری که در فیلم دیدید، جریان از این قرار بود که در اون محوطه که در حقیقت فقیرنشین هم هست در حال حاضر، مردم می اومدن سنگ‌های اون منطقه رو بر می داشتن و استحصال می کردن، می فروختن به کسانی که در حال ساختمون سازی بودن و یا خاک این منطقه رو سرن می کردن می بردن برای تریاکاری در دوره قاجار. عرض کنم که این مسئله باعث شد که ما در گمانه هایی که در سطح این محوط زدیم با یک لایه سنگ برخورد بکنیم، سنگ های کوچیک، یعنی سنگ های بزرگ رو برده بودند برای ساختمون سازی. سنگ هایی که ما داشتیم تعجب برانگیز بود که چرا یک لایه 50-60 سانتی ما سنگ داریم، سنگایی که مثلا به اندازه یه اناره. بعد تحقیقات ما به این نتیجه رسید که بله، سنگای بزرگ رو بردن برای ساختمون سازی و خاکش هم بردن برای زراعت تریاک. خوشبختانه ما این کتیبه است که در اونجا پیدا شده و آقای لوی روبر که فرانسوی هست اون رو ترجمه کرده از یونانی به فرانسه و مرحوم حاکمی هم اونو به زبان فارسی ترجمه کرده. بر اساس این کتیبه نشون میده که اینجا شهر لاودیسه هست که یک واژه یونانی هست، زن آنتیوخوس به اسم لاودیکی، لاودیکی هست که به فرانسه شده لاودیسه. خب این شهر بر اساس این کتیبه از دام که چندین معبد داشته، چرا که آنتیوخوس به ساتراپ این منطقه که از دام مندموس هست، در اینجا ذکرش هست، مندموس ساتراپ این منطقه، به او دستور میده که حالا که ملکه به کاهنه بزرگ ارتقا پیدا کرده، شونات اونو به سمع همه برسونن و در حقیقت اونو به عنوان یک کسی که یه خانومی که در حقیقت به معبد خیلی عشق می‌ورزه معرفی بکنن. مندموس این رو به آپولودوروس که فرموندار اون شهره ارجاع میده. در نتیجه بر اساس این کتیبه ما میفهمیم که در اینجا اولا یک معبدی به اسم معبد لاودیسه وجود داشته، دیگر این که این شهر اینقدر بزرگ بوده که عرض کنم که میتونسته چند معبد داشته باشه، چرا که در اینجا قید میکنه که این کتیبه رو در جلوی بزرگترین معبد شهر لاودیسه نصب بکنن. خب عرض کنم که این نتیجه شد که ما بدونیم که در اینجا آثاری داره با آثار دوره سلوکی داره و همچنین عرض کنم که معبدی داشته به اسم معبد لاودیسه و شهر نهاوند فعلی به عنوان شهر لاودیسه معروف بوده. خب این شهر لاودیسه تا زمان اشکانیا به همین اسم بوده و بعد در دوره ساسانی گویا به نهاوند تغییر نام میده. این پیرمردیست که به اسم اسخر کاروند من باش تماس گرفتم، خدا بیامرزه، و باید به روش درود فرستاد برای اینکه باعث شده که اون کتیبه خورد نشه و ما الان بدونیم که در اونجا معبدی وجود داشته و در حقیقت تاریخچه شهر و تاریخچه اون معبد رو بدون. در همون نزدیکی‌هایی که یک امامزاده‌ای هست به اسم امامزاده دو خواهران نشون میدن که بسیاری از این مجسمه‌ها و بسیاری آثاری که در اون منطقه وجود داشته به دست مردم افتاده و البته این چند تا مجسمه‌ای که مربوط به مجسمه‌های کوچیکی از مفرقی مربوط به خدایان یونان که من این رو در عرض کنم که یادنامه مرحوم دکتر نگهبان معرفی کردم و آتنا هست، آپولون هست، عرض کنم که زئوس هست و فورتونا که به معنی الهه فراوانی. غیر از اون در موزه ملی یک مجسمه سوارکاری هست از این دوره که در حقیقت تمام اینها نشون میده که اینجا یه مکان بسیار مهمی بوده. در دست مردم در حال حاضر برخی از این مجسمه های گلی وجود داره و باز در حقیقت تاییدیست بر این که در اینجا آثار داریم. در عرض کنم که نزدیکی های امامزادهی که به عنوان امامزاده دو خواهران معروفه، یکی از سرستون های بسیار زیبا مربوط به دوره ایونیک رو میدونی که در یونان سه سرستون با سه نام مختلف داره که دوریک هست، ایونیک هست و کورنتی که هر کدوم ویژگی های خاص خودشون دارن. از کنم سرستون های ایونیک دو تا ولود داره یا دو تا حلزونی بالا و تزیینات دیگری که در بالای سرستون قرار میگیره که شما در اینجا ملاحظه میکنی. یکی از زیباترین سرستون هاییست که بسیار مهمه در نهاوند پیدا شده و این رو در حقیقت به عنوان نشستن مردم در کنار خونه هاشون استفاده کرده بودن که آقای ترابی سرپرست عرض کنم که نهاوند این رو آورده الان در موزه گذاشته که ازشون بسیار متشکر. این یکی از سرستون‌های یونانی هست که شما ایونیک که شما ملاحظه می‌کنید و در مقایسه با اون سرستونی که شما در عرض کنم که قبل دیدید. یکی از دیگر از سرستون‌هایی که در مقایسه با سرستون ایونیک نهاوند هست در شهر سارد در ترکیه که در حقیقت از دوره هلنیستیکه. ما در یونان سه دوره غیر از این که دوره خیلی آرکائیک داریم بعدا در دوره کلاسیک هست، در دوره هلنیستیک که اینا هلنیستیک یعنی زمانی است که در حقیقت بعد از اسکندر و بسیاری از شهرهایی که یا کشورهایی که در تحت تسلط یونانیا بوده سعی کردن اشاعه بدن هنر یونان. ما در خرهه معلات هم یک دو تا ستون حفاری کردیم، کاوش کردن، البته بوده اینا و در حقیقت هرسفل این رو با توجه به سرستون‌های هیونیکی که در اینجا داره این رو به عنوان یک معبد دیونیسوس یعنی خدای شراب یونانی تلقی کرده بود، ولی با کاوش‌هایی که مرحوم حاکمی و گدار انجام دادن و بعد من دنبالش رو گرفتم معلوم شد که اینها نه تنها معبد یونانی نیست بلکه مربوط به دوره اشکانی است و در حقیقت تقلیدی از هنر یونانی در دوره اشکانی در خرهه شما شاهد هستید. این معبد آتناس در آکروپول آتن، شما پای ستون ها و سر ستون های ایونیک رو در مقایسه با اون ستونی که شما در نهاوند دیدید ملازم. ما عوامل معماری زیادی از طی این بررسی ها، طی کاوش، طی گمانه‌زنی نهاوند به دست آوردیم. از جمله در داخل خونه یکی از این افراد از کنم که نهاوندی یه پای ستون ایونیک که قطعا مربوط به دوره سلوکی هست و مربوط به معبدم هست به دست اومد که این رو به عنوان هاون استفاده کرده بودن و سوراخ کردن و این به صورت هاون استفاده کردن تا ما در حقیقت اینها رو جمع‌آوری کردیم و سعی کردیم که عوامل معماری مربوط به دوره سلوکی رو در جای مختلف نهاوند به دست بیاریم. یکی دیگه از ستون و پای ستون‌های ایونیک مربوط به همین معبد رو در داخل یه خونه‌ای به دست آوردیم که شما در اینجا ملاحظه می‌کنید. خب عرض کنم که نهاوند مورد توجه بسیاری از افراد قرار داشته و در اونجا تا دوره ساسانی و بعد در دوره عرض کنم که قاجار ما آثاری داریم. اینجا یه قلعه دوره قاجار بر بالای قلعه یزدگرد، قلعه یزدگرد و خود عرض کنم که عرض کنم پاقلعه مجموعه است از دوره ساسانی و دوره اشکانی دوره سلوکی. اینجا ناصرالدین شاه در سال 1209 موقعی که به عراق عجم مسافرت میکنه میاد در این قلعه ساکن میشه و در اینجا بسیار جالبه که گزارشی از وضع آب و هوا، از وضع اقتصاد، از وضع سیاسی، از وضع مختلف در عرض کنم چیزش در یادداشت‌هاش اشاره میکنه. در این قلعه که الان وجود نداره تصویری است از همون زمان که میاد در اونجا، همراه او دکتر فوریه هست و محمد حسن خان اعتماد السلطنه و بسیاری دیگر از صاحب منصبان و میگن که همراه اون موقعی که مسافرت کرده 9000 نفر همراه داشته و به هر حال در اینجا میاد. مهمتر از این اینه که در نزدیک نهاوند تپه ایست به اسم نقارچی. ناصرالدین شاه رو ما یه آدم بلهوسی میدونیم، میدونستیم و در حقیقت فکر میکردیم که تمام فکر و ذکرش به خوشگذرون نظیر اینه، ولی ما دو جا ازش یک آثاری داریم، نشونه هایی داریم که در حقیقت توجه با توجه به اینکه به اروپا چند بار سفر کرده تا تأثیرات اروپا در او دیده میشه، از جمله این که در اون زمان و حتی زمان حاضر هم ما هر جایی که میریم حفاری میکنیم بلافاصله مردم میان از گنج صحبت میکنن که شما گنج گرفتین یا نه به ما هم بدین. حتی من در طاق بستان موقع که حفاری میگردم عده‌ای اومده بودن به شوخی یا به جدی، آقا شما هر چقدر گنج پیدا کردید به ما هم بدین. ولی در خرهه محلات در اون سفر ناصرالدین شاه دستور میده به فوریه که پزشک مخصوصش بود و دکتر آقای محمد حسن خان اعتماد السلطنه، دستور حفاری میده و اینها گزارشی که میدن بسیار جالبه. و علارغم این که همه فکر میکردیم و فکر میکنیم به خاطر زمانش ما ناصرالدین شاه دنبال گنج بوده، اونا اصلا از نظر استخونشناسی و دکتر فوقیه به خصوص میگه که در خرهه استخونهایی پیدا شده که مطالعه میکنه جمجمه ها رو و میگه اینا مثلا مال ترکن، مال در حقیقت ما حفاری کردیم، این نشونه ها رو پیدا کردیم که در سطح تپه تعدادی قبور بود که مربوط به دوره ایلخانی بود و این درست تشخیص داده بود. و همینطور میاد موقعی که در نهاوند باز دستور میده که در یه تپه که نزدیک نهاونده به اونجا رو حفاری بکنن، شواهدی به دست اومده بود حفاری بکنن. و جالبه که دقیق ترین گزارش رو از محمد حسن خان اعتماد السلطنه، خود ناصرالدین شاه و دکتر فوریه داریم که مثل یه باستانشناس دقیقا تمام مسائل رو که باید رعایت بکنن اینا رعایت کردن و توصیفی که میکنه بسیار جالبه و این رو قبر سلوکوس میدونه. در اونجا یه تابوتی پیدا میکنه، ابعاد تابوت رو قشنگ میگه، راه روی که به اون متصل میشه دقیقا میگه و در سنگی که در اونجا وجود داشته باز میگه. البته من درخواست کردم که اونجا رو ببینیم، حفاری بکنیم و ببینیم که تا چه حد اون توصیفشون درسته. مهمتر از همه اینه که این تپه تپه مسکونی نیست و باز اشاره داره به این که یعنی در حقیقت یه تومولوسه، یعنی قبری در زیر وجود داشته. بعد میگه که دستور داده شده در اون زمان، در زمان سلوکوس موقع که میمیره، هر یک از سربازانش یه مشت خاک در روی اون بریزن و ارتفاع این تپه در حقیقت 10 متر در اثر این مسئله وجود اومده. و این بسیار جالبه که ما فکر بکنیم که حتی زمانی که در اروپا تازه کار باستانشناسی شروع شده بود، در ایران هم ناصرالدین شاه به تبعیت از اونها اقداماتی انجام میده و در حقیقت نه در پی گنج بلکه میخواد از نظر علمی این مسئله رو بررسی بکنه. ما در جای جای عرض کنم که نهاوند آثاری داریم، از جمله در داخل یه دیواری شما یه سرستون ایونیک میبینید که با سنگ ساخته شده. در داخل منزلی باز یه پای ستون داشتیم. اینجا عرض کنم که منظره ایست از شما ایدار امامزاده، دو خواهران هست، امامزاده دو خواهران. از کنم که باز یه مسئله جالبیه، امامزاده ایست که در این قسمت، فقط این قسمت یه بسورت چارتاقی گنبدی داشته و این قسمت در حقیقت الحاقی هست. امامزاده دو خواهران که مورد توجه مردم نهاوندم بوده و هست، اصلا شجره نامه نداره و دو خواهر اسمم ندارن، دو خواهر امام رضا. کتیبه که لوی روبر ترجمه کرده بسیار جالبه، به ما خیلی کمک میکنه به این که حتی این امامزاده رو هم بشناسیم. اگرچه مربوط دوره ایلخانی هست. در کنار این امامزاده بسیاری از قبور دوره ایلخانی وجود داره و خب معلومه که امامزاده در همون زمان به وجود اومده. امامزاده که نه شجره نامه داره نه اسم و مردم اسم دو خواهر امام رضا بهش دادن. به قول دکتر بیات میگه که حتی اگر فرض بکنیم که خواهرای امام رضا اومدن به طرف مرو، اینجا مسیرشون نبوده. در نتیجه این امامزاده است که خود ساخته و مردم درست کردن و اسم دو خواهر امام رضا به اون دادن. حالا چیه جریان؟ لوی روبر ترجمه که از این کتیبه میکنه، کتیبه یونانی، اگه خاطرتون باشه گفتم که میگه موقعی که خانومش یعنی زنش ملکه لاودیسه به کاهنه بزرگ ارتقا پیدا میکنه، اون رو در حقیقت مورد توجه مردم قرار بدن. در حقیقت ملکه لاودیسه به خواهر عنوان خواهر پیدا میکنه چون کاهنه بزرگ شده. مثل مسیحیا موقع که میگن پدر، این پدر پدر روحانی هست نه پدر جسمانی. حالا آقای حاکمیان در زیرنویس این ترجمه میگه که ما نمیدونیم که آیا سلوکی ها با محارم خودشون ازدواج میکردن یا نه، ولی من میگم اگر هم ازدواج میکردن این مسئله که در حقیقت ملکه عنوان خواهر پیدا میکنه، در حقیقت اون مردم در ذهنشون دو تا خواهر بوده که یکی ملکه است یکی خواهر، ولی همون یکی لاودیسه است که به کاهنه بزرگ ارتقا پیدا کرده و عنوان خواهر بوده. ما طی سه فصل در نهاوند که فصل اول فقط یک ماه، فصل دوم حدود دو ماه، فصل سوم هم همین حدود کار کردیم و درخواستی که از طرف اداره کل میراث فرهنگی به خصوص آقای ترابی که رئیس از کنم که پایگاه میراث فرهنگی نهاوند هستن، درخواستشون رو پذیرفتیم. با توجه به اینکه من علاقه داشتم به اینکه ببینم که این آثار یونانی به چه شکل هست و معبد اگر میشه اونجوری که در فیلم دیدیم، آقای گریشمن اصلا منفعل شده بود از اینکه در اینجا بتونه کار بکنه و واقعا هم کار مشکلی بود. ما خوشبختانه با توجه به درخواستی که از شهردار اومده کردیم مجبور شدیم در جاهایی که زمین خالیه یا در پیاده روها ما گمانه بزنیم. ما این گمانه هایی که شما میبینید به رنگ های قرمز و زرد و سبز نشانه صفت گمانه زنیست در سطح محله دو خواهران که ما انتظار داریم که گمانه ها به نتیجه برسه. و اون چیزی که ذهن منو مشغول کرده خود اون امامزاده در حقیقت محل معبد لاودیسه هست که اونجوری که گفتم به عنوان امامزاده معرفی شده. ما خیلی جاها امامزاده ها رو در حقیقت روی آثار باستانی داریم و خیلی جاها نظیرش رو میتونیم پیدا کنیم. این هم قطعیت داره، به خصوص این که ما بیشترین آثاری که از این محدوده پیدا کردیم همون محدوده امامزاده دو خواهران، پایستون ها، سرستون، کتیبه و نظیر اون در همین محدوده هست و اگر اجازه داده بشه ما امامزاده رو به عنوان معبد لاودیسه به همه معرفی خواهیم کرد. ما عرض کنم که حدود 50 تا گمانه زدیم و دو تا ترانشه که اینجا همونجوری که در فیلم هم دیدین در بعد دو تا ستون هست، یعنی ستون بالا رو مربوط به دوره قاجار، مربوط به حمام، ولی خود این ستون روی یک پای ستون دوره سلوکی قرار داره و این خیلی نزدیک به امامزاده. و اون روی کامیون هم که ما اینا رو منتقل کردیم، پای ستون و همین سر ستون و اینا رو منتقل. این آثار فراوانی همونجوری که گفتم شما در قسمت های مختلف ببینید، این قسمت حدود 50-60 سانت ضخامت فقط سنگ داریم و خاک کمتره. همون تفسیری که شد راجع به اینکه خاک و سنگ چرا اینجا رفت. ما گمانه های که نزدیک باز همین امامزاده هست، گمانه شماره 11 رو کار کردیم. آقای دکتر علی بیگی اینجا رو کار کرد، سرپرستی را داشت و ببخشید. اونجا رو کار کردیم. خوشبختانه تعداد زیادی سفال دوره اشکانی، به خصوص دوره سفال های کلینکی پیدا کردیم که خاص دوره اشکانی هست و خاموش بودیم. در اینجا ما تعداد زیادی آثار سفال دوره اشکانی پیدا کردیم و همینجور یه غلکی پیدا کردیم که در داخل اون 11 تا سکه اشکانی وجود داشت. در حقیقت ما در خود لاودیسه، در شهر لاودیسه، آثاری که داریم فقط از دوره سلوکی هست، دوره ساسانی هست، دوره ایلخانی هست، دوره قاجار، و در یک دوره صفوی هم اون منطقه زیر نظر عثمانی ها بوده، در حقیقت تصرف کرده بودن. ما چیزای دیگری از این زمان نداریم، علی رغم این که گفته شده که از دوره ماد و دوره هخامنشی هم آثاری در نهاوند وجود داره، ما چیزی فعلا ندیدیم. و چون بخش قدیمی نهاوند فقط در بخش شمال شرقی هست، در نتیجه بخشای دیگری ما آثار فعلا نداریم مگر اینکه بعداً به دست بیاد. ولی در حال حاضر قدیمی ترین آثاری که در خود شهر نهاوند داریم مربوط به دوره سلوکی هست، اگرچه تپگیان با فاصله چند کیلومتری، 15-16 کیلومتری از هزاره چهارم قبل از میلاد آثاری داره، ولی در خود شهر ما فقط از دوره سلوکی به بعد آثار داریم. این گمانه است که همون گمانه شماره 11 که محل قلکی که در اونجا پیدا شده مربوط به دوره اشکانی است، این ساخت و سازا مربوط به دوره اشکانی است، و قلکی در اینجا پیدا شده که گفتم 11 تا سکه دوره اشکانی در اونجا وجود داشت و بسیار جالب بود. اطلاعات بگم که شهر نهاوند از بر اساس تحقیقاتی که انجام شده ضرب سکه را انجام میده در دوره اشکانی، و حتی در دوره ساسانی هم ضرب سکه در اونجا داشتیم. میدونید که شهرهای بسیار مهمی که فقط یعنی اهمیت دارن میتونن ضرب سکه داشته باشن، و شهر نهاوند یکی از اون شهرهای بزرگه که در انداد هم در دوره اشکانی هم در دوره ساسانی سکه ضرب میشود. باز یک گمانه دیگری است که در اینجا آثار معماری دوره های مختلف از دوره اون قسمت پایین مربوط به دوره اشکانی است و بخش های بالا مربوط به دوره های دیگر. خب این قلک است که شما میبینید و در داخل این قلک 11 تا سکه نقره اشکانی پیدا کردیم که دارای اهمیتی است. میدونید که در گذشته ها علارغم این که خب خیلی از قاچاقچی‌ها دنبال عرض کنم که خمره‌های طلا، خمره خروس طلا نمیدونم نظیر رو میگردن، مردم در اون زمان بر اساس وسط مالی که داشتن، چون بانک نبود و چیزای دیگه نبود، معمولا پولها رو در داخل قلک میریختن و از اون استفاده میکردن. خود من یادم هست که موقع که بچه بودیم در داخل تاخچه یه گودی ایجاد میکردیم، یه قلک میریختیم میذاشتیم و بعد عرض کنم که طی ماها پولی که به ما میدادن میریختیم تو و شب عید اینا رو میشکندیم و استفاده میکردیم. و بگم که در حقیقت محل نگهداری بسیاری از این سکه های طلا، نقره و نظیر اون در دوره های مختلف در داخل خونه ها انجام می شده و ما نباید انتظار داشته باشیم که هر جایی که یه خمره هست حتما در داخل اون پر از سکه های طلا بوده. یه موقعی با از کنم که گروهی که تازه انقلاب شده بود و اینا کمیته شماره 12 تهران رفته بود در طرف جاجرود همفاری بکنه، به من گفتن که شما هم برو ببین که اینا چه کار میکنن. ما رفتیم اونجا، یک تپه به من نشون دادن در چلگیس عرض کنم که ایوان کی، در اونجا حاجیه میگفت که ببین نگاه کنید که قدم به قدم قطعاتی از خمره شکسته وجود داشت، قاچاقچی‌ها کار کرده بودن. ببین گفت قاچاقچی‌ها اومدن تمام اینا پر از طلا بوده بردن. گفتم که شما از تهران تا مشهد شما بیایید پولای خورد مردم رو جمع بکنی، اگر یه خمره پر شد من قبول دارم که در اون دورم همه اینا پر از طلا بوده. باز گفت بچه، گفتم خب مردم آب میخواستن، گندم میخواستن دپو کنن، آرد و نمیدونم ترشی و چیزای دیگه، تمام وسایل زندگی ایناست. شما هر جای خمره، متاسفانه هر جایی که یه خمره ای وجود داره در یه خرابه ای، ذهنیت مردم به اون طرفه که حتما در اونجا سکه های طلا بوده، اشرفی طلا. اینا سکه های یازدگانه است که شما در قسمت بالا روی سکه و پایین و پشت سکه رو می‌بینید که مورد مطالعه قرار گرفته و چاپ هم شده. ما سفال‌های فراوونی هم از صد و هم از گمانه‌ها به دست آوردیم. اینا سفال‌های قطعاتی از سفال‌های کلینگی هست که خاص دوره اشکانی است و به قول هرینگ از 150 قبل از میلاد به بعد هست که بعد در دوره ساسانی ها از بمیره. ولی من اعتقاد دارم که سفال های کلینکی که خیلی ظریفه و موقعی زمین میزنیم حالت زنگی داره، اینها باز تحت تأثیر هنر یونان هست، چرا که ما در شرق ایران همچه سفال هایی نداریم و اون چه که در غرب هست باز اشاره هست به این که ما تأثیراتی از در اون دوره از هنر یونان داشتیم در سفالگری. میدونید که سفالگری یکی از مهمترین کارگاه‌هایی است که در یونان مورد توجه. خب ما سفال‌های منقوش هم پیدا کردیم. خیلی ها موقعی که سفال‌های منقوشی رو پیدا میکنن بلافاصله به دوره اشکانی متعلق میدونن، در حالی که ما هم سفال‌های دوره سلوکی رو در اینجا پیدا کردیم، منقوش سلوکی، و هم سفال‌های منقوش دوره اشکانی. شما این سفال‌ها رو که میبینید سفال‌های منقوش دوره اشکانی است، چرا که خیلی دقت در اون رو به کار نبردن و عرض کنم که خیلی ظریف نیست، یکم زمخته، ولی اگر اونو در کنار سفال‌های منقوش دوره سلوکی بدونیم اون موقع تفاوت اینا رو می‌بینیم. اینم باز یک کوزه دوره اشکانی است، منقوشه و به احتمال زیاد یه مسئله که میتونه عرض کنم که کاربری اینو نشون بده، میدونید ما کمتر ما نشون داریم که لوله با دسته در یه زاویه قائمه قرار گرفته باشه. معمولا دسته و لوله همیشه در مقابل همه و در اینجا این استثنا. یه ظرف کوچک دوره کلینکی دوره اشکانی رو باز در یکی از این گمان ها پیدا کردیم. یه ظرفی پیدا کردیم که یه کوزه کوچکی که در زیرش سوراخ داره، این به طور قطع و یقین عنوان یه صافی داشته ولی ما نمیدونیم که به چه دردی میخورده، برای چه مایه‌ای در اون صاف میشده، ولی قطعا عنوان یه صافی مورد توجه بوده. ما سفال‌های، البته نمیدونم تا چه شما باستانشناس هستید یا تاریخ، ولی ما در دوره اشکانی سفال‌های لعابدار هم داریم. ما سفال ساده داریم، سفال‌های لعابدار داریم، سفال منقوش داریم. اینها سبقتاتی از سفال‌های لعابدار دوره اشکانی است. در یک از این گمانه‌ها ما یه سکه گوردیانوس رو پیدا کردیم، امپراتور روم. میدونید که در زمان شاپور اول با روم جنگ میکنه و سه امپراتور رو مغلوب میکنه، یکی والریانه، یکی فیلیپ عربه و یکی گوردیانوسه. متا در بیشاپور شما اگر نقش برجسته اونو دقت کرده باشید، هر سه اینها وجود داره، در حالی که اینا تیه 15-16 سال این پیروزی به دست اومده، منطقه در یه جا جمع کرده. این گوردیانوس سکه مسی هست و در حقیقت به دوره ساسانی تعلق داره که باز میدیم مغلوب شده بود. و اینجا والریان در جلو هست، این نقشه والریانه، این فیلیپ عربه و اینم که کشته شده در زیر گوردیانوس امپراتوری رو. خب ما در گامانه شماره 12 یه دیواری پیدا کردیم که قطعا مربوط به دوره سلوکی بود و در کنار این سفالهای فراونی از سفالهای منقوش دوره سلوکی رو به دست آورد. این سفال هایی کاسه هایی است که منقوشه. شما ظرافت این نقوش رو با اون چیزی که من قبلا نشون دادم مربوط به دوره اشکانی ملاحظه بکنید و خودتون قضاوت میکنید که در حقیقت سفال سازی دوره سلوکی خیلی با ظرافت انجام شده. و بگم که ما از سفال های دوره، یعنی معمولی دوره سلوکی چیزی نداریم. به نظرم میرسه که سفال های معمولی آشپزخونه و نظیر اون رو که در زندگی روزمره به کار میبره از همون سفال های معمول اون زمان استفاده میکردن، ولی سفال‌های تشریفاتی مثل این سفال‌ها رو هنرمندای یونانی می‌ساختن. این نقوش همون ظروف سفالی دوره سلوکی است. تصویری از مرغ هست و تزیینات مختلف هندسی و غیره. اینا باز قطعات دیگری از سفال‌های دوره سلوکی هست و این باز سفال های منقوش دوره سلوکی که بیشتر اینها نقوش از کنم که قرمز رنگ و سیاه رنگ دارن و بیشتر هندسی هست. اینا طرح سفال هاییست که شما در اینجا میبینید که تصاویر مرغ های مختلف هست در اینجا همینجور، در این قسمت همینجور و فرم ظروف در حقیقت القا کننده یه مسئله هست که در اون زمان به چه استفاده میرسه. اینم اعضای هیئت نهاونده که عرض کنم که در اینجا ملاحظه میکنید متاسفانه یکی از این افرادی که با ما همکاری میکرد بر رئیس نهاوند بود، این آقای جعفری، تصادف کرد و فوت کرد، روحش شاد. از حوصله‌ای که به خرج دادین ممنونم. باید تشکر بکنم از تمام اعضای هیئت که با من همکاری کردن و مسئولینی که اجازه دادن که من در اونجا کار بکنم.
با تشکر از سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر رهبر، اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید.
خیلی ممنون از سخنرانی. خواستم خدمت عرض کنم حدود 80 سال حکومت سلوکی بود در 80 سال در ایران،
در شرق حدود 80 سال، در غرب حدود 120 سال.
بیشتر من از اون فلات ایران. شما اشاره کردید به این که دو سفال، سفال سلوکی هست از نظر ما. می‌خواستم اختلافش رو با سفال قبل و سفال بعدش اگر هست از اختلافاتی که باعث میشه شما این سفال سلوکی
ببینید. اولا سفال های دوره سلوکی بسیار ظریفه، یعنی اون خاکی که استفاده کردن خیلی خیلی ظریفه. دیگر این که نقوشی که روی اون وجود داره با نقوش براقیه، در حالی که سفال های دوره اشکانی کدره و در حقیقت با بی‌حوصلگی، همونجوری که شما دیدین با بی‌حوصلگی نقوش ایجاد شده، در حالی که ظرافتی که در نقوش دوره سلوکی هست بسیار دقیق و
استاد.
یعنی
منظور چیه؟ می‌فهمید
برنامه، یعنی از اون موادی که برای تزئین و نقش استفاده کردن نوعش باید فرق می‌کنه که این بلاغ درش اومد؟ نه، سفال‌های دوره یونانی کلا براق و نمیدونم چه موادی میزدن که استفاده میکردن که براقه، ولی یکی از خصوصیات سفال‌های دوره یونانی و یونانی معابی در حقیقت این ویژگی رو داره.
نوع شاموت این سفال هم فرق میکنه؟
شاموت گیاهی، چیز مدنی، شاموت مدنی است.
خیلی استفاده کردم به نوبه خودم، واقعا برای من یادآوری مردان آرومیسه در هر جا لذت بخشه و شخص شما. یه سوال خدمتون داشتم که آیا برنامه داریم در آینده برای ادامه کاوشنا در مردان آرومیسه یا خیر، و برنامه تو به چه منوال هست برای نزدیک شدن به قول معروف به خود معبد و داخل امامزاده؟
یه کمی سخته که امامزاده رو در بخصوص در وضع فعلی، اگرچه من سعی کردم به مردمم اونجا هم بقبولونم که این امامزاده چون شجره نامه نداره، مثل این که بلو آقای مرعشی هم رفته بودن و چیزی پیدا نکردن، در حقیقت مفهومی نداره که دوتا خواهر، یعنی اسم ندارن این خواهرای امام رضا که بگیم فقط دو خواهر. سخته در وضع فعلی با توجه به این که اوقاف درآمد از اونجا کسب میکنه و هر امامزاده ای را هم سعی میکنه که بسازه، اینه که نمیدونم به چه وضع باید وارد شد، ولی یقین دارم یعنی تقریبا 90% خود امامزاده باید معبد لاویسه باشه. حالا چه جور ما میتونیم میشه؟ بله، حالا من یک پیشنهادی کرده بودم که اینها بیان چند تا خونه کنار اون امامزاده رو بخرن و ما اونجا رو کاوش بکنیم، ببینیم که به هر حال به نتیجه میرسیم یا نه.
صحبتی از معبد خورهم شد، معبد خورهم
برای معبد نیست، علی رغم این که عرض کنم که هرسفلد پلانش هم کشیده و دو تا ستون رو در حقیقت ستون‌های دور اون معبد تلقی کرده، ما اینجا رو یه خونه اربابی میدونیم، تمام شواهد، یعنی حفاریه که انجام دادم و کتابش هم چاپ شده،
نشون میده که اینجا یه خونه اربابی هست و مربوط آخر دوره اشکانی هم هست، چرا که ما درگاه ها رو میبینیم که به شکلی به اصطلاح خیلی عجولانه مسدود کردن و تمام وسایلش رو بردن و فکر میکردن که این قائله ختم میشه و بر میگردن به خونهشون، مثل همونی که کسانی که اول انقلاب در حقیقت ایران رو ترک کردن و فکر میکردن که بر میگردن به خونهاشون که خونهاشون مصادره شد.
آیا دویتی کاوشایی اونجا هم ادامه بینیم معرفی فرهر رو یا نه اونجا به اتمام رسیدیم؟
والا من دلم میخواد ولی نمیدونم، مسئولش من نیستم، باید مسئولین اونجا. البته بگم که یه دو فصل اگر کار بشه کار خوره تمومه، ولی من خیلی جاها آرزو دارم. متاسفانه شما دیدید که علی رغم مریضی که تازه من عمل کرده بودم و در حقیقت شیمی درمانی میکردم، من روزهای جمعه می اومدم تهران، شنبه عرض کنم که شیمی درمانی میشدم، بر میگشتم اونجا. علاقه دارم، ولی به هر حال الان هم که با این وضعی که سنم بالاست و مریضی و هزار جور، دلم میخواد کار کنم. از جمله من کاری که میخوام انجام بدم مربوط به مسائل تدفین زردشتی هست در خرهه، در بندیان دریاس یه برج خاموشی پیدا کردیم، در شقاب بوشهر، در ولیران، در جاهای دیگه، تمام اینا نشون میده در ارکان که در شوشتر و در سال داوود، تمام اینا آثاری پیدا کردیم که نشون میده که در دوره زردشتیگری جسد رو بالا کوه نمیذاشتن که لاشخورا بخورن. این یه تصور غلطیه. من در انجمن زردشتی های تهران هم سخنرانی کردم، اینو عنوان کردم که شما تا به حال اشتباه میکردید، برای این که دین زردشت انقدر لطیفه، انقدر ظریفه که میگن که جسد و بالای کوه میذاشتن، لاشخورا موقعی که میومدن چشم اون طرف رو در میابردن، ناهورا میکشدن، خوشحال میشدن از این که، در حالی که این اصلا وجود نداره. من در انگلیس هم در دانشگاه دورام انگلیس که یه همایشی بود اونو عنوان کردم که گفتم شما یک به اصطلاح برج خاموشی از دوره ساسانی به من نشون میده در سطح ایران که من باورم بشه در دوره ساسانی هم چه اتفاقی افتاده. تمام این دخمه هایی که در یزد و کرمان و تفت و ری و اینا هست، همه اینا جدیده، مربوط به دوره ناصرالدین شاه است و هیچ قدمتی نداره، علی رغم اینکه بسیاری از باستانشناسای خارجی هم فکر کردن که اینا مربوط به دوره های گذشته است. هیچ چیزی نداره. منتها مغها موقعی که یه طایفه بودن، میدونید که از دوره ماد که پیشگویی، عرض کنم که طبابت، معلمی و خیلی کارها رو انجام میدادن، اینها در حقیقت وارد خونه ها شده بودن و اعتماد مردم رو جلب کرده بودن. همینا باعث شد که بسیاری از مسائل موقعی رو وارد دین زردشت بکنن. مثلا قربانی کردن در دین زردشت حرامه. هومه یا بسیار مسکر نباید خورده بشه و زردشت اون نفرین کرده، در حالی که شما میبینید در دین زردشت هست. یا خویدوده یعنی ازدواج با محارم در دین زردشت وجود نداره، ولی وسیله مغها وارد دین زردشت شده. ما خیلی جاها رو داریم که نشون میده که اینا اصلا جسد رو میذاشتن در داخل در یه فضای مسدودی و بعد از اینکه گوشتش زائل میشد استخونها رو ور میذاشتن در داخل استودان میریختن. استودان هم یک مسئله بسیار هوشمندانه دوره ساسانی است، چرا که زمین ها ارزش فوق العاده داره، از یه قبر بتونن چندین بار استفاده کنن. شما در سال داوود شوش یا در گلالک شوشتر که من حفاری کردم، اونجا در داخل آرامگاه ها عرض کنم که استودان داریم، یعنی استخونها رو جمع میکردن داخل اون حفره میریختن، بعد جا باز میشد برای اینکه تطوین دیگری انجام بدن. این در حقیقت برای اینکه گورستان‌ها در سطح گسترش پیدا نکنه و زمین‌های زراعتی تبدیل به گورستان نشه.
بله، تطبیق فرمایش شما، من متولد خراسان جنوبی هم.
بله،
تطبیق فرمایش شما که این قبرستان زرتشتی ها در بالای بلندی ها چیز نصب نمی شده یا دفن نمی شدن، اینجا یه قبرستان داریم که دهستان ما به نام خراشد 2500 سال سابقه تاریخی خدمت داره که عرضم بزرگ شما. یه قبرستان یه پنام که ما پیش نیدیم قبرستان گبرا میگه، گبرا همون زرتشتی ها.
بله، گبر.
یه دفعه هم اونجا یه خورده یکی از همون اقاری محل به نام اکبرزاده اون دربر و بتاو شده رو گرفته بود برای خودش درختکاری و اینا، میگرد یه خورده هم چیزای پیدا کرده بودیم اونا هم بودن از نصف قیمتیشون رو با خودشون دفت میکردن.
بله،
اون به نام فرماشوان اون تو اطراف کوه اون قسمت قبرستان گبرا محل به صورت شده بین دو تا کوه اطرافش کوه رو از یه طرف از راه و این فرماشوان بیده این بلندی ها نبوده بولیتانشون صحیح.
خواهش بود
آقای دکتر ببخشید من یه سوال داشتم، چون شما دانش یونانی میدونید و اینکه اونجا تحصیل کردید، سلوکی درست هست یا سلوکی؟
نشیدم.
با توجه به اینکه شما یونان تحصیل کردید میخوام ببینم تلفظ سلوکی درست هست یا سلوکی؟
سلوکی نیست، سلوکی.
در آبانگاه یونانی هم همینطور سلوکی برشون درست.
البته یونانی میگه سلفکوس، سلوکوس رو میگه سلفکوس. چرا؟ عرض کنم که این برگشته به زبان فرانسه، به فرانسه ما سلوکوس میگه، مثل زئوس زفس میگن که به فرانسه شده زئوس خدای خدای.
این قلعه یزدگرد که به دست ناصرالدین شاه اول عکس میگیره و تخریب میشه، زیرا اون احتمال نمیده که شما
بله، بله.
چون دقیقا روی دو تا کوه متقابل
در بلندی قرار گرفته و عرض کنم که متاسفانه الان تمام اون سد اشغال شده به وسیله خونه های کوچیک کوچیک مردم و ما متاسفانه در خود اون بخش شمال غربی که محله دو خواهران جایی رو پیدا نمی کردیم که کاوش بکنیم یا از ما گمانه بزنیم، چرا که خونه های مردم البته بعضی ها محبت می کردن می گفتن در داخل حیات ما می تونی گمانه بزنیم، ولی انقدر کوچیک بود و دیوارها گلی که ما وحشت داشتیم که وقت فرو بریزه و در حقیقت کسی کشته بشه. در نتیجه یک کمی خیلی سخته، سخته که اونجا رو ما بتونیم کار بکنیم. همونجور که گریشمنم به لوی روبر اشاره میکنه که سطح اون محوطه پر از خونه ها هست و نمیشه کار کرد. نه ببینید، ما به هر حال جایی رو باید به عنوان کارگاه انتخاب بکنیم که نظر ما نزدیک باشه به اون آثاری که فکر میکنیم وجود داره، والا همه جا میشه کار کرد یه مقدار دورتر، ولی ما آثار به دست نمیاریم چون محله دو خواهران محله قدیمیه، عرض کنم که نهاونده خونه های کوچیک کوچیک و
یه نکته من الان یادم افتاد بگم البته جسارت در حضور استاد و بقیه چند وقت پیش داشتن استاد زیر شاهچراغ و این نکته که من به شما گفتم نظریه تقدیس مکان وقتی یه مکانی مقدس واقع شه در دوره بعدی هم همون روش مقدس واقع میشه شاهچراغ داشتن یه زیرزمینی حرف میکردن رسیدن به دو تا آجر کتیبه دار این رو دادم بابای دکتر عرفایی خوندم به خط ایلامی بود نوشتم اینجا معبد الهی آنانا است اینو سریع حالا تو جمع گفته میشه اینو سریع گذاشتم تو خزانه صداشم در نیوردن دیگه هم اجازه کار رو کسی ندادن که مثلا بره اونجا گمان زنی کنه و اینا آقای دکتر کامیرفتی چند بار اقدام کرد ولی اجازه ندادن یعنی این تحریص مکان همه جا هست امزاره دو فران یعنی معبد لادوستیه درست همچین چیزی در شاهچراغ هم هست در جای دیگه هم هست همچنین نکته بود که ذهنم
بله خیلی جا هست ما فرض بکنید که قبر کوروش قبر مادر سلیمان گفته می شده و تأسیسات دوره‌های مختلف اسلامی در اونجا و تبدیل شده به اون مسجد و غیره من در کنگاور عرض کنم که روی تپه یه امامزاده دیدم توجه میکنید تپه که کایلریان کار کرده بود در نتیجه یا عرض کنم که قبر مادر سلیمان تخت سلیمان و نظیر این در حقیقت منتسب میشه به جاهای مقدسی که شاید هوشمندانه میخوان حفاظت بشه توجه میکنی هوشمندانه یه عنوانی میدن به عنوان امامزاده که مقدسه و بتونه اونجا حفظ بشه مردم تعرض نکنن به نظرم یکی از عواملی که
هاشم آبادی
بله بله
اون آبادی ما که میگم قدمت دولار از زمان مغول ها یه رودخونت وسط آبادی رودخونت میمیره به کوههای مرکزی که آبشی کره بعد دست سمت چپ سمت راست برگی که به قدیم برگی برای نگهبانی پیکانی این برگ از وسط آبادی که مجموعه به اصطلاح مرکز مغازه و مرکز و حسینیه و اینا بود روم داره این از وسط ده اون برج بالای دو سمت راست روم دادن که میشم الان هم هر مطالیه الان یه قسمت ها شاید مسدود بشه رفت آمد یا خود استفاده نیست ولی سمت چپ آبادی هم که دست چپ موزخونه هست بالای کوه قلعه باستانیه که از زمان یک حمله مغول ها اونا یه سیمونجه نیتبانی داشته یه سیگر که این نون پناه می آوردن که برن مثلا بردو مخفی بشن که از دست مغول ها در امان
بشن من هم یه مسئله که خواستم عنوان بکنم متاسفانه در نهاوند نمیدونم نهاوندی در بین ما هست یا نه خیلی قلق میکنن راجع به مسائل مختلف قلق میکنن یه موقعی از کنم که داشتم کار میکردم دو نفر اومدن گفتن که بیایم من میخوام یه اطلاعاتی در اختیارتون بذارم گفتم خب بفرمایید بگیدم اینجا گفت نه بریم داخل امامزاده کسی نشنبه نبینه رفتیم اونجا نشستیم گفتم جریان چیه گفت که در کوه گرو یا گرنگ اونجا اگر شما 40 متر بکنی بری پایین به یه راهروی میرسی بعد وارد یه فضای بزرگی میشی دور تا دور خزانه است و پر از اشرفی طلا گفتم خب شما 40 متر کندی رفتی چرا بر نداشتی بیاری توجه میکنی یا یکی دیگه اومد گفت که در روبرو امامزاده میدونی گود بوده الان شهرداری خیابون کشیده و حدود 3-4 متر خاکریزی کرده گفت که آقا یه معمار بود یعنی استاد معمار بود گفت که آقا من در اونجا خودم با چشم خودم یه مجسمه دیدم که عرض کنم که قد آدم بود سنگی گفتم چه جور بود؟ دستاشم اینجوری کرد که به این شکل بوده. گفتم خب، خیلی کنجکاو شدم، گفتم که بریم صاحبش، الان که اونجا نیست ولی صاحبش ازش بپرسیم اطلاعاتی دستیم. گفت مرده. گفتم که خب زنش که هست؟ گفت آره. رفتیم از زنش پرسیدیم در جلوی اون که آقا خانم شما خونتون کجا بود؟ گفت اونجا. گفتم خب چه وضعیتی داشت؟ گفت که یه جوب آبی میومد از این کانالای آب مال چشمه، یه سنگی هم اونجا بود، ما لباس میشستیم. گفتم که این آقا میگه مجسمه؟ گفت آقا مجسمه کجا بود؟ این همچه اون خانم این حرف رو زد، فرار کردم. حالا جالبه که استاد دانشگاه ما از آدم عادی انتظار نداریم، ولی استاد دانشگاه آقای دکتر افراسیاب‌پور مقاله هم نوشته، میگه اونجا محل عرض کنم که دفن حضرت نوحه، کشتی نوح در اون عرض کنم که کوه گرین به گل نشسته. من حاضرم تمام افراد 15 سال تحقیق کردم، حاضرم که رادیو و تلویزیون بیاد اونجا با من مصاحبه کنه. استاد دانشگاه است، توجه میکنی؟ ما از آدمای عادی انتظار نداریم که همچه حرفی نزنن، ولی استاد دانشگاه آقای یک کمی فکر بکن نوح کجا بوده که بیا در نهاوند اونجا و قبرش هم اونجا باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر از حضور شما، صحبت های شیرین شما و دوستان عزیزی که لطف کردن تشریف آوردن. من خسته نباشید میگم و خدای بزرگ میسپارم شما رو. تا این هم یه پذیرایی مختصری هست که بفهم میخواهش میکنم پذیرایی بشید.
خیلی ممنونم از این که به حرف من گوش کردید و امیدوار هستم که با این صحبت ها ما بتونیم آثار فرهنگ خودمون رو حفظ بکنیم. من دست تمام کسانی که برای اطلاع ایران کوشش میکنن میبوسم و امیدوار هستم که روزی برسه که مسئولین ما هم، مسئولین غیر حرفه‌ای ما هم به هوش بیان و بدونن که عرض کنم که هر تپه باستانی، هر محوطه باستانی کمتر از یه چاه نفت نیست از نظر اقتصادی، از نظر علمی که خب جای خودش داره.